به شرط توبه که خودم دوستان دوستانای واقعی هستن. دوستانای واقعی را زیادتر مطالعه میکنم نسبت به تخیل.
بریم به سراغ پیامک ها. خانم صفیه از قندهار گفته که اگر کتابا باب میلت باشه، هر روز بیشتر از گذشته میخواهی و میتونی که کتاب بخونی. این هم خیلی نکته مهم است که آدم کتاب هایی رو انتخاب کنه که هم نکات مفید داشته باشه، هم مرتبط با کارش، سلیقه‌اش و خواستهایش باشه، و اینا کمک میکنه که اشتیاق به مطالعه زیادتر و زیادتر شه. لطفاً از پول ارتباطی ما کار بگیرین. واتساپ ما 2093-794-7171-44 است و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. به کابل میریم و یک گزارش میشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار ما.
دوستان و همراهان کافه صبح، سلام به همتون، صبح بخیر، خدا کنه که خوب باشین و خوشحال هستم از اینکه همراه ما هستین در این بخش از کابل. من نیلوفر نوروزی هستم. موضوع ما هم در رابطه بر روش های تقویت مطالعه است و میخواییم گفتایی که از همشهری های ما را داشته باشم که به نظرشون ما چطور میتونیم عادت مطالعه را در خود تقویت کنیم. سلام و شما خوش آمدین، صبحتان بخیر، خود معرفی کنین.
سلام به تمام شنونده‌های عزیز، نام احمد رشاد است، دیگه نام از مکتب فارغ شده.
زنده باشین، تشکر. خب میشه بگین که به نظر شما چگونه ممکن است عادت مطالعه را بیشتر بسازیم و تلاش بکنیم که روزانه حتما مطالعه بکنیم؟
عادت مطالعه یک گپ خیلی مهم است به تمام مردم، بخصوص کسایی که میخوان مطالعه کنه. مهم چیز که پلان صحیح داشته باشه، اینا باید در هر روز یک وقت مطالعه داشته باشه و در این وقت مطالعه فوکس خود را به مطالعه واقعی بگردانه، و این خیلی مهم است و یک تبدیل شده به یک روتین، یک عادت روزمره. باز انشاءالله اساسا باز در یک مدت کلان باز تاثیراتش را میبینم.
خب شما خودتان روزانه چقدر وقت برای مطالعه میگذارین؟
من خودم معمولا تقریبا 4 ساعت اکثرا روزانه من مطالعه میکنم، بخصوص در بخش انگلیسی که پار سال خود مکتب فارغ شدم دیگه، رشته انگلیش در پانتون کابل، ولی حالا میخوایم که مطالعه خود انگلیسی کنم و تقریبا 4 ساعت روزانه مطالعه میکنم.
و کتاب کاغذی را ترجیح میتین یا دیجیتال؟
هارد، یعنی کتاب هایی که رستی کاغذی باشه خیلی مهمتر است، بخاطر که از آسیب های چشمی، از پرابلم ها و مشکلاتی که در ذهنی پر ذهن پیدا میشه دور میشه. مثلا کسی که مطالعه از هارد میکنه، یعنی هاردش داره، این بهتر از سافتشه، به خاطر اینکه هارد فوکس میکنه به هارد و ورقش، ولی تو اگر فوکس کنی به سافتش، او اکثرا مایند تا فکرت کمی تغییر میاره.
بله. خب مواردی هم هست که مانع مطالعه شما شوه روزانه؟
مانع های زیاد وجود داره، ولی باز هم انسان یک پلان صحیح بگیره مانع وجود پیدا نمیکنه. ولی باز هم به طور مثال مانع است کسی که نت وصل باشه، اکثرا موبایل سوشل میدیا که مصرفش میکنه، بخصوص یوتیوب و تیک تاک، دیگه از این برنامه ها که جلوگیری کنه و در یک جای گوشه موبایل خود بمونه، بعد از این مطالعه شروع کنه، این روش بهتر است.
بله. خب در کل بسیار خوب است که به هر حالت ما تلاش بکنیم تا روزانه یا از طرف شب مطالعه داشته باشیم. از شما تشکر میکنم که فرصت دادین امروزتون صحبت کنیم.
همچنان هم شما تشکر.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو کافه صبح بشنوین و با رادیو دری باشین. خدا نگهدار.
تشکر فراوان از این دوست ارجمندی که در صحبت با همکار ما نیلوفر نوروزی صحبت‌های خوبی داشتن و سپاس از شما که همچنان همراه ما هستین و سوال موضوعی یک بار دیگه خدمت شما تکرار میکنیم. چطور میشه عادت مطالعه را در خود ما تقویت کنیم؟ لطفاً بگوین از تجارب و راهکارها و پیشنهادها و موانعی که ممکن است بر سر راه باشه. همراه شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو داریم.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز، اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتایی انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس میکنم عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
شنونده های ارجمند در خدمت شما هستیم و یک بار دیگه عرض تسلیت داریم. دهه فاطمیه و امروز که سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، انشاءالله که توفیق داشته باشین از این مناسبت های مذهبی در جهت زندگی برتر معنوی خود کار بگیرین. امروز در مشهد حال هوای خاص خودش داره، به خصوص حرم مطهر این نگین خراسان که جایگاه و ملجع پناه خیلی از دوستداران اهل بیت هست، و خصوص در مناسبت های این چنینی. و نیابت از شما عرض سلام داریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، أخضر ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد به وقت کابل است و خبرها را میشنویم. سلام جناب سید محمد باقر حسینی، صبح شما بخیر. عرض تسلیت داریم مناسبت امروز را هم خدمت شما.
همکار محترم آقای مجاب، من هم خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. من هم متقابلا تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان برنامه کافه صبح. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایکتون به بخش خبری این ساعت از رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. همراه ما باشید با این بخش خبری. همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، سومین شب از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه، یکشنبه شب با حضور هزاران نفر از مردم و جمعی از مسئولان از جمله سران سه قوه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی سخنانی با موضوع مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کرد و ضمن برشمردن برخی عوامل ضربه زننده به مدیریت زمان همچون بی برنامگی، بی نظمی، نبود اولویت و عجله و شتاب گفت، حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با نیت و انگیزه الهی، اولویت بندی و استفاده ترکیبی از زمان توانست در مدت کوتاه عمر پربرکت خود خدمات فراوان و تاثیرگذاری را تقدیم جامعه اسلامی و خانواده کنند و در راه تبیین، روشنگری و دفاع از ولایت گام‌های مؤثری را بردارند. در این مراسم همچنین آقای میثم مطیعی در سوگ بانوی دو عالم مرثیه سرایی و مداحی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیئت دیپلماتیک وارد مسقط پایتخت عمان شد و با همتای خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این سفر علاوه بر دیدار و رایزنی با همتای عمانی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقوی در نشست سالانه مجمع مسقط نیز شرکت و مواضع و دیدگاه‌های کشور و مواضع و دیدگاه‌های ایران را تبیین خواهد نمود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که در چارچوب رایزنی‌های مستمر با همسایگان به مسقط سفر کرده است، شامگاه یکشنبه با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد. وزرای امور خارجه ایران و عمان در این دیدار ضمن بررسی روابط دو جانبه در مورد راه‌های گسترش مناسبات و همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری رایزنی کردند. در این دیدار تحولات منطقه خصوصاً با توجه به ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تداوم جنگ افروزی و جنایات آن علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارات عمان در رابطه با موضوع هسته ایران آخرین تحولات در این زمینه را تبیین کرد. وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده که قطع روابط تجاری با پاکستان هیچ گونه تأثیر منفی بر روند تجارت افغانستان نداشته و محصولات گمرکی نیز کاهش نیافته است. این وزارت روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که تجارت افغانستان با کشورهای همسایه منطقه و جهان همچنان به صورت عادی و بدون چالش ادامه دارد. وزارت مالی طالبان افزوده که در پی قطع تجارت با پاکستان همچنین هیچ گونه کاهش در محصول گمرکی به وجود نیامده و اموال تجاری به صورت عادی از گمرک‌های کشور طی مراحل می‌شود. این وزارت مدعی شده که در تمامی گمرک‌های کشور سهولت‌های قابل توجهی را برای تاجران داخلی و خارجی فراهم کرده تا بتوانند به جای پاکستان با سایر کشورهای همسایه منطقه و جهان تجارت کنند. طالبان در پی درگیری و تنش سیاسی با پاکستان از تاجران کشور خواستند که مسیرهای بدیل را برای واردات و صادرات انتخاب کنند. این گروه همچنین به وارد کنندگان دوا از پاکستان 3 ماه فرصت داده است که حسابهای خود را تسویه کنند و پس از آن واردات دوا از پاکستان کاملا ممنوع می شود. گذرگاه های مرزی میان افغانستان و پاکستان بیش از 1 ماه است که مسدود و تجارت میان دو کشور متوقف است. پیش از این گلمراد عرب رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار گفته بود که تنها با بسته بودن گذرگاه ترخم تاجران افغانستان روزانه 2.5 میلیون دلار خسارت می‌بینند. شماری از شهروندان افغان می‌گویند که در پی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان نرخ شماری از کالاها در بازارهای کشور افزایش یافته است. تیم داوطلبان سازمان ملل در افغانستان هشدار داد که بحران بهداشتی اطفال در افغانستان رو به تشدید است و 12.9 میلیون طفل در این کشور در معرض بیماری ها به ویژه عفونی قرار دارند. این تیم وابسته به برنامه داوطلبان سازمان ملل تاکید کرد که وضعیت بهداشتی اطفال در افغانستان به طور نگران کننده در حال وخامت است و دسترسی به خدمات بهداشتی برای اطفال افغان حیاتی بوده و باید به طور جدی تقویت شود. این هشدار در حالی مطرح می شود که آمارهای سازمان‌های بین‌المللی وضعیت فاجعه‌بار بهداشتی در افغانستان را تایید. بیش از 55 هزار مورد مشکوک به سرخک از ابتدای سال جاری و مرگ 357 نفر عمدتاً اطفال بر اثر این بیماری را گزارش داده است. سازمان دکتران بدون سرحد نیز اعلام کرده که روزانه 1 طفل در افغانستان بر اثر بیماری سرخکان جان می بازد. همچنین صندوق اطفال سازمان ملل یونیسف از ثبت بیش از 100 هزار مورد اسهال حاد تا ماه سرطان سال جاری خبر داده که 48 مورد آن منجر به مرگ شده است. بر اساس این گزارش بیش از نیمی از مبتلایان به اسهال حاد را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. پس از تحولات سیاسی اخیر سیستم بهداشتی افغانستان با کاهش شدید بودجه، خروج کادرهای متخصص و محدودیت در فعالیت نهادهای بین‌المللی مواجه شده است. همزمان فقر گسترده، سوء تغذیه، دسترسی محدود به آب آشامیدنی سالم و واکسیناسیون ناکافی زمینه را برای شیوع بیماری‌های قابل پیشگیری در میان اطفال فراهم کرده است. نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که بدون تقویت فوری خدمات بهداشتی، حمایت مالی پایدار و دسترسی کامل به مناطق دورافتاده، بحران بهداشتی اطفال در افغانستان به فاجعه انسانی با ابعاد گسترده‌تر تبدیل خواهد شد. شهید ابو علی در دوره مسئولیت نیروهای مداخله سریع مقاومت اسلامی را بر عهده گرفت و پس از شهادت عماد مغنیه نقش مهم در تأسیس و توسعه کندک رضوان ایفا کرد. شهید علی طباطبایی مشهور به سید ابو علی در تاریخ 5/11/1968 در منطقه الباشوره متولد شد و از آغاز تأسیس مقاومت اسلامی لبنان به صفوف آن پیوست. او طی سالها فعالیت دوره‌های متعدد نظامی و فرماندهی را گذران و در بسیاری از عملیات‌های مهم و به ویژه عملیات‌های ویژه علیه نیروها و مواضع ارتش اسرائیل و مزدوران آن پیش از آزادسازی جنوب در سال 2000 حضور داشت. ابو علی نقشی میدانی در مقابله با حملات اسرائیل در سال‌های 1993 و 1996 ایفا کرد. از سال 1996 تا آزادسازی 2000 مسئولیت محور النبتیه را بر عهده داشت و از فرماندهان کلیدی عملیات اسارت در برکن نقار در مزارع اشغالی شباب بود. پس از آن از سال 2000 تا 2008 میلادی مسئول محور الخیام شد و در جریان جنگ 2006 فرماندهی نبردهای سخت این محور را بر عهده داشت. پس از این دوره مسئولیت نیروهای مداخله سریع مقاومت اسلامی را بر عهده گرفت. حزب الله لبنان با صدور بیانیه از شهادت فرمانده بزرگ جهادی خود شهید علی طباطبایی معروف به ابو علی در حمله جنایتبار رژیم صهیونیستی به منطقه هاره‌هریک در زاویه بیروت خبر داد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت 10 صبح به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار.
خب عزیزان، پس از شنیدن خبرها با ادامه کاف صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم. کتاب و مطالعه موضوع این هفته کاف صبح هست و سؤال موضوع امروز ما از شما این است که چطور میشه عادت مطالعه را در خود ما تقویت کنیم. ما چند تا پل ارتباط داریم که نظر پیشنهاد گفتنی های شما از او طریق منتقل میشه به گفتمان موضوعی و دوستان همگی استفاده میکنیم. واتساپ ما 2093-794-7174 است و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari_mashhad.
روزانه فرق میکنه، یعنی من هر زمانی که وقت پیدا کردم مطالعه میکنم. زیادترین وقتی که مطالعه میکنم در حدود 2 ساعت یا 1.5 ساعت زیادتر وقت میگیره که من وقت پیدا کنم و مطالعه بکنم.
خب تشکر از شما. اگر یادتون باشه دوست شنونده ما خانم صفیه از قندهار گفت که اگر کتابا باب میلتان باشه کتاب خوان میشه. این نکته خیلی مهم است، چون هر کار اگر با احساس و علاقه انسان رفیق و سازگار باشه خب اون ادامه میده، و اگر نباشه شاید شروع کنه اما به احتمال زیاد ادامه نمیده. از پنجره علاقه وارد شویم. با چه موضوعی واقعا علاقه داریم؟ اگر کسی سر ما زور کنه که فلان کتاب رو بخونیم، شاید پیشروش بخونیم، اما هر وقت زور از سر ما ورداشته شوه حتما به کتاب خواهد گفتیم که لطفا برو سر جایت بشی، من دیگه با تو کار ندارم. اگر کسی ما رو مجبور میکنه که کتابی رو بخونیم، یا اگر خود ما خودم مجبور میکنیم، هر دوی اینا مساوی است با دور شدن از کتابخانی. همین تجربه را به شکل کاملا محسوس و ملموس در سالهای تحصیلی ما میبینیم. معلمی که بتونه با علاقه و ایجاد انگیزه و شیوه تدریس خوب پیش بره، درس ریاضی برای هیچ کس خوشک نیست، اما بهترین درس هم اگر بد تدریس شود و از ذوق خود معلم کار نگیره، طبیعتاً از اون مضمون شاگرد و محصرین زده میشه، چی برسه به ای که مطالعه آزاد باشه و فرد خودش بخواد تصمیم بگیره. پس ای که کتاب باب میل باشه، مطابق نیازها باشه، خوب تهیه شده باشه، ظاهر خوب و جذاب داشته باشه، خیلی بهتر موثر باشه.
من معمولا بیشتر با محصلین و یایی که جوانان نخبه و روشن فکر هیرات سر کار دارم، به همگی با همدیگر اونا مطالعه دارن، حتی کتاب های به همدیگر میدیم به شکل امانت که مطالعه بکنیم، و خیلی کسانی هست که واقعا از این مطالعه به جای رسیدن. امروز سمینار های دایر میکنن موضوعات روانشناسی و مخاطب شناسی و سخنرانی اینا.
خب اجازه بدین یک پیامک دیگه هم بخونیم، بعد به سراغ گزارش هواشناسی بریم. خانم رحیمه از زندجان هرات گفته که آدم باید یک زمان ثابت بر مطالعه داشته باشه، غیر از این مطالعه کم کم از پیش آدم فراموش میشه. راست میگه، نظم کاری یک تعهد و مسئولیت به وجود میاره و ما را ملزم میکنه که مسیر با همی شکل و بهتر و بهتر ادامه بدیم. سپاس از شما خانم رحیمه از زندجان هرات. حالا در خدمت شما شنونده ارجمند کاف صبح هستیم با گزارش هواشناسی درباره افغانستان. امروز در خدمت جناب آقای غیوری خواه هستیم. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان برنامه خوب کاف صبح و مردم شریف کشور افغانستان. در خدمتتون هستم با گزارش وضعیت جوی شهرهای مختلف کشور افغانستان. قبل از اینکه بخوایم بریم شهر به شهر بررسی بکنیم، یک در واقع ذهنیت کلی رو بدم به مردم افغانستان که ما تا انتهای هفته تقریبا میشه گفت برای اکثر نقاط کشور افغانستان هفته بیبارشی رو پیش بینی میکنیم. آسمان میتونم بگم تقریبا در تمام شهرها یا حداقل اکثر شهرها عمدتا آفتابی هستش و در واقع وضعیت باد خیلی قابل توجهی رو هم پیش بینی نمیکنیم مگر در نقاط بادخیز. ضمن اینکه تغییرات دمایی هم خیلی زیاد نیست، اگرچه احتمالاً آخر هفته در حد 3-4 درجه ممکنه یه مقداری هوا خنک‌تر بشه به ویژه در نواحی شمالی کشور افغانستان، ولی روی هم رفته ما انتظار داریم که خیلی تغییرات دمایی هم قابل توجه نباشه. با این مقدمه بریم سراغ بررسی شهر به شهر. خب شهر کابل تا انتهای هفته همینطور که عرض کردم پیش بینی میشه آسمانش آفتابی باشه و بارشی رو هم نداره طبیعتاً. شهر مزار شریف هم به همین ترتیب آسمانی آفتابی رو براش پیش بینی میکنیم. شهرهای فیض‌آباد و بامیان هر دو تا شهر میشه گفتش که ما در واقع براش آسمانی آفتابی رو پیش بینی میکنیم و بدون بارش. شهر هرات هم آسمانش آفتابی هست، منتها خب هرات در واقع جزء شهرهای بادخیز هستش و ممکنه در بعد از ظهر یه مقداری وزش باد داشته باشیم، ضمن اینکه پنج شنبه و جمعه ممکنه یه مقداری توی شهر هرات. شهر قندهار هم پیش بینی میکنیم که تا انتهای هفته آسمانش آفتابی باشه، همانند شهر میمنه که برای میمنه هم آسمانی آفتابی رو پیش بینی میکنیم. شهر جلال آباد هم که معمولا ما براش بارش گزارش میکنیم، این بار متاسفانه بارشی رو براش پیش بینی نمیکنیم، بنابراین شهر جلال آباد هم آسمانش آفتابی پیش بینی میشه. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
زنده باشین، تشکر از شما و خداحافظتون.
من هم خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندهار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه‌سو مجله صبحگاهی رادیو دهی کافه‌سو،
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافه‌سو،
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات و کابل و بدخشان، قندهار و مزار، بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه‌سو مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو.
خب عزیزان، ساعت شد 8:18 و 28 ثانیه به وقت کابل. صبحتان خیلی بخیر. سوال موضوعی ما همچنان این است که چطور میشه عادت مطالعه را در خود تقویت کنیم. یکی از نکاتی که قابل یادآوری است این است که بهتر است جای مطالعه هم یک جای ثابت باشه. آدم بعضی از جاهای خانه خودش خوش داره و همونجا راحت است، همونجا کارهای خود انجام میده و این ثابت بودن مکان یا جای به مغز شما کمک میکنه تا مطالعه را به عنوان یک فعالیت عادی روزمره، معمول یا روتین قبول کنیم. این هم یک نکته بود که به عرض شما رساندیم.
ما میتونیم عادت مطالعه را که روزانه یک صفحه یا دو صفحه هر روزه بیشتر کنیم، یا روزانه 5 تا 10 دقیقه اولین باری که شروع میکنیم مطالعه خود را با 5-10 دقیقه آغاز کنیم و روز به روز میتونیم مطالعه خود را تقویت میکنیم.
جای خاص برای مطالعه یک اتاق هست که اونجا میرم مطالعه میکنم و تمام کتاب و همه موضوعاتی که میخوایم جستجو بکنم و پیدا بکنم یک اتاق هست، تمام کتاب ها به اونجا همیشه مطالعه میکنم.
عزیزان شنونده، به لحظاتی از برنامه کافه صبح رسیدیم که بخش صبح جامعه به شما تقدیم شود. اینک در خدمت شما هستیم.
شما از دولت میخواییم که اوزای امنیت
اما فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما پیدا نکردن.
شهر کابل کار میکنم.
بخارستان در حدود 5900 استاد در پوانتون ها
مصادر. غزل جان من از دوبیتی.
رسیدگی را ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
یکی از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
دایده به خیلی پلان مایی است که
ممکن دولایان برادر جان گل دایم و کارشان چکو
فریش بخیلی هم طرف کار
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. امروز میخواییم راجع به خواب کافی همراه شما صحبتی داشته باشیم. خواب کافی یکی از ارکان اصلی سلامت جسم و روان است و نقش کلیدی در تقویت حافظه، تمرکز و سیستم ایمنی بدن دارد. پزشکان توصیه میکنند که بزرگسالان هر شب 7 تا 9 ساعت خواب با کیفیت داشته باشند تا هورمون های رشد و ترمیم بافت ها به درستی ترشح شوند. مطالعات هم نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم خواب کافی دارند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و افسردگی در اونا به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کنند. مضرات خواب ناکافی، زنگ خطری خاموش، کمخوابی مزمن سبب تضعیف حافظه می‌شود، کاهش قدرت تصمیم‌گیری در پی دارد و افزایش احتمال خطا در کارهای روزمره هم از پیامدهایش است. تحقیقات دانشگاه هاروارد ثابت کرده که خواب کمتر از 6 ساعت در شب خطر تصادف رانندگی را تا 33% و خطر چاقی را تا 55% افزایش می‌دهد. به علاوه کمبود خواب طولانی مدت سیستم ایمنی را هم سرکوب می‌کند و فرد در برابر ویروس‌ها و بیماری‌های جدی آسیب پذیرتر می‌سازد. اینا را گفتیم مقدمتاً خدمت شما تا گزارشی از شیما وفا همکار ما در هرات بشنویم.
خواب کافی و با کیفیت جسم و روان انسان را قوی تر می کند. در هرات نگرانی های زندگی و کارهای سنگین باعث شده برخی افراد کمتر بخوابند. داشتن برنامه خواب منظم می تواند کیفیت زندگی را بهبود ببخشد. سلام و صبح شما همراهان عزیز و همکاران گرامی در کافه صبح بخش صبح جامعه بخیر. از همراهی شما تشکر می کنم. همراه می شیم با خواهر عزیز و جوانی که هم صحبتی ما را پذیرفتن. صبح شما بخیر، معرفی کنین.
به نام خدا، سلام به شما و شنونده‌های خوب شما. سارا عثمانی هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین بانو عثمانی. به موضوع اشاره کردم در رابطه به خواب کافی و تاثیر آن روی سلامتی انسان صحبت میکنیم. برای ما نخست صحبت بکنیم که شبانه روز چند ساعت میخوابین؟
من معمولا سعی میکنم حدود 7 تا 8 ساعت در شبانه روز خواب شم، ولی خب بعضی شبها به دلایل مختلف مثل درس خواندن، امتحان یا مهمانداری باعث میشه که کمتر خواب شم.
خود خواب خوب و با کیفیت چی تأثیر روی سلامتی انسان میتونه داشته باشه؟
خب خواب خوب یکی از اصلی ترین و پایه های سلامتی بدن انسانه و وقتی آدم خوب خواب میشه بدنی رو بهتر کار میکنه، مغزی رو بهتر تمرکز میکنه و حتی اخلاقی هم باعث میشه بهتر باشه. من خودم وقتی یک شب درست خواب نمیشم فردای همون روز باعث میشه که خسته باشم و نتونم کار کنم. پس خواب خوب یکی از مهمترین پایه های سلامتی بدن انسان.
و بانو عثمانی چی چیزهایی میتونه مانی خواب راحت شما شوه؟
خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، مثلا زیاد کار کردن با گوشی، یعنی گشتن داخل شبکه‌های اجتماعی، یا حتی گاهی وقتا به دلایل درس خواندن برای امتحان یا استرس هم میتونه باعث بشه که ما خواب خوبی نداشته باشیم.
برای بهتر خوابیدن چی کارهای معمولا در خانه شما انجام میدین؟
من خودم سعی میکنم نیم ساعت یا حتی یک ساعت قبل از خواب گوشی کنار بگذارم و استفاده نکنم و کوشش میکنم چند صفحه مطالعه کنم و حتی برنامه ریزی داشته باشم برای روز بعد خو که ای باعث میشه خواب خوب داشته باشم.
بانو عثمانی، ما در افغانستان مشکل قطعی برق داریم، به خصوص در همی شهر ما و شما ولایت هرات. خود قطعی برق در هرات تا به حال شاید بودیم که روی خواب شما اثر گذاشته باشه؟
بله خیلی زیاد، مخصوصا به شب‌های گرم تابستان وقت برق میره. خب آدم نمیتونه بدون پنکه یا کولر خواب راحت داشته باشه و او باعث میشه که ما خواب راحت نداشته باشیم و خوابیدن یا حتی استراحت کردن برای ما سخت باشه.
باز هم در پایان این گفتگو از شما میخواییم بشنویم که چی چیزهای معمولا به شما کمک میکنه تا خواب بهتری داشته باشیم. گفتین که برنامه ریزی دقیقی برای فردای خود و همچنان کنار گذاشتن گوشی که روی گوشی و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تأکید شما یا اشاره شما بیشتر بود. در کنار این دو موضوع چه چیزهایی بیشتر کمک میکنه بر شما که خواب بهتر و خواب کافی داشته باشین؟
خب معمولا برای خودم چون که هم درس میخوانم و هم مسئولیت های در خانه دارم، بهترین چیز اینه که برنامه ریزی برای فردا خود داشته باشم. وقتی برنامه ریزی میکنم خاطرم جمع و شب باعث میشه که خواب خوب داشته باشم و استرس هم نداشته باشم.
بانو عثمانی، از حضور شما روز شما خوش.
تشکر از شما و همراهی شنونده های خوب شما، ممنون که فرصت دادن.
عزیزان شنونده کاف صبح رادیو دری، سوال موضوعی ما از شما امروز ای است که چطور میشه عادت مطالعه را در خود تقویت کنیم. و از طرفی هم اشاره شد به ای که به هر حال سر این راه، سر این مسیر حتما موانع و چالش ها و مشکلاتی هست. بعضی کسا و چیزا ما را مطالعه کردن نمیمانند. مختصر قضیه ای نمیسته. یکیش اطفال درون خانه است. پیش ما من و میگن که پدر جان یا مادر جان یا هر کسی دیگه ای بیا بازی کنه. با طفل خودم که نمیتونی بازی نکنی، نمیشه که برش بگویی که برو دو ساعت دیگه بیا. او طفل است، متوجه قضیه نیست و بهتر است به او هم رسیدگی شوه، حقش است. بهتر از نیم ساعت پیش از اینکه زمان مطالعه ما فرا برسه به یک شکلی کودک راضی بسازیم، حالا یا با بازی یا سامان بازی یا هر وسیله دیگه‌ای که به هر حال او رضایت خاطر داشته باشه و دوباره تقاضا نکنه و ما مجبور نشویم که مطالعه خود نیم کاره بونیم. از اینکه بگذاریم موبایل، تلویزیون یا هر چیز دیگه‌ای که تمرکز از ما میگیره و ما رو اشپرک می‌سازه، باید او رو هم مرفوع بسازیم که مزاحم مطالعه ما نباشه. تمرکز بر مطالعه یعنی فهمیدن مطلب و فهمیدن هم لذت بردن از مطالعه است. کاری که از اون لذت میبریم حتما باید ادامه دار باشه و برای تفهیم بیشترش یک راهکار خیلی خوب در مدارس دینی است که اونا مباحثه دارن با هم دیگه. خود ای باز فهم از حاصل از مطالعه را عمیق‌تر میسازه در ذهن ما و جاودانه میشه.
تقریبا ما روزانه از یک ساعت باید حداقل برای مطالعه وقت بگذاریم. ما که هستیم تقریبا یک ساعت و 30 دقیقه وقت برای مطالعه میگذاریم.
ما کتاب کاغذی را ترجیح میتونم نسبت به دیجیتال، چون ما قسمی که خودم جذب میکنم و بیشتر از طریق ما میتونم جذب کنم خود کتاب کاغذی است، که کتاب کاغذی را ما ترجیح میتونم نسبت به دیجیتال.
خب عزیزان، تشکر که همراه ما بودین با پیامک، با ارسال فایل های صوتی راجع به ای که مطالعه را تبدیل به یک روند و یک عادت بسازیم و هر کدام تا نکته ای به گفتمان موضوعی علاوه کردیم، به این امید که ما بتونیم موانع سر راه را رفع بسازیم و بتونیم به خود به عنوان یک مسئولیت بقبولانیم که باید مطالعه داشته باشیم. زمانشون که گفته شد بار که باید به تدریج زیاد شده باره تا زده نشویم. مکان مطالعه، زمان مطالعه، شرایط مطالعه، اینا همگی مواردی بود که شما یادآور شدین و سپاس است یک یک شما. حالا در خدمت شما هستیم با ادامه کاف صبح رادیو دری و برنامه گپ صبح، بخشی از کاف صبح است.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
علی جان عطایی سلام، صبحتان بخیر. عرض تسلیت داریم به مناسبت امروز و در خدمت شما هستیم با این بخش از کافه صبح.
به نام خدای مهربان سلام خدمت شما و خدمت شنوندای عزیز. بنده هم مناسبت امروز تسلیت عرض میکنم و بخش گپ صبح هم ارتباط مستقیم داره با مناسبت امروز.
بله،
که خب ما صحبت از مطالعه و کتابخوانی و اینا میکنیم در ایام سوگواری، چه بهتر که با مطالعه و تأمل در سیره پاک حضرت زهرا سلام الله علیها دلهای خود به نور معرفت روشن بسازیم.
اشک آگاهانه داشته باشیم
و
خیلی عالی است.
خوب است که خیلی کتاب بخونیم درباره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. کتابی که امروز معرفی میکنیم، زندگی یا زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها، نوشته استاد مرحوم سید جعفر شهیدی است که گزارش مستند و جذاب از زندگی این بانوی آسمانی را در کتاب خودشان یعنی زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها ارائه میکنند. کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها اثر سید جعفر شهیدی پژوهشگر برجسته شیعه گزارشی جامع از زندگی دختر گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که نویسنده با تکیه بر منابع معتبر شیعه و سنی زندگی حضرت را از تولد تا شهادت روایت میکنه. این کتاب نه تنها تاریخ نگاری است بلکه درسهایی از اخلاق و معنویت را هم در خودش داره. استاد شهیدی با زبانی ساده و قصه‌وار خواننده را به عمق شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها میبره. در اول کتاب به تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مکه اشاره میشه، جایی که پیشینه شهر و شرایط اجتماعی آن دوران هم در کتاب آمده. نویسنده توضیح میده که چگونه این بانو در خانواده آسمانی زیر سایه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرورش یافت. کودکی آن حضرت پر از مهربانی و حمایت از پدر بود که لقب ام ابیها را یعنی مادر پدر خود برایشان برمغان آورد. این بخش تصویر زنده از محیطی می‌سازد که بانوی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها در آن رشد کرد و بالید. سید جعفر شهیدی عاطفی و معنوی حضرت فاطمه سلام الله علیها با پدر بزرگوارشان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازد و احادیث مرتبط را نقل می‌کند. ایشان به عنوان شادمانی دل پیامبر توصیف شدند و نقششان در حمایت از رسالت الهی خیلی برجسته است. کتاب نشان می‌دهد که چگونه حضرت فاطمه در سختی‌های مکه و مدینه یار و یاور پدر بودند و این روایت‌ها درس‌های از وفاداری و عشق ورزی را به ما می‌رساند و منتقل می‌کند. یکی از بخش‌های جذاب کتاب ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با امام علی علیه السلام است که با سادگی و معنویت همراه بود. نویسنده جزئیات خواستگاری و مراسم را بر اساس منابع معتبر شرح می‌کند. این پیوند آسمانی الگویی برای ازدواج‌های مؤمنان است که ما شما می‌دانیم که ازدواج‌های روزگار ما چقدر
خیلی پرچالش
حاشیه داره و چالش داره و خوب است که ما برگردیم به ازدواج‌های ساده مثل ازدواج آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام که ساده بود و اما پر از عشق و معنویت. شهیدی تاکید میکنه که این ازدواج بر پایه تقوا و ایمان بنا شده بود نه بر اساس مادیات. در کتاب زندگی خانوادگی در کتاب زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان مادر امام حسن و امام حسین علیه السلام هم بررسی میشه. ایشان با ساده زیستی مدیریت خانه را به عهده داشتند و فرزندان خودشان را با تربیت الهی پرورش دادند. نویسنده روایت های از مهربانی و صبر ایشان را هم در برابر سختی ها نقل میکنه و این بخش الگویی برای همه انسان ها، همه مسلمانان و مخصوصا برای زنان مسلمان در نقش مادری و همسری هست. سید جعفر شهیدی با فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از رحلت پیامبر هم اشاره می‌کنه و می‌پردازه و در دفاع از ولایت امام علی علیه السلام حضرت زهرا شجاعانه ایستادند و از حقوق خود دفاع کردند و از حقوق و از امامت امام علی علیه السلام هم دفاع کردند. کتاب جزئیاتی از حوادث پس از رحلت رسول خدا را هم با استناد به تاریخ بیان می‌کنه. این روایت بصیرت و شجاعت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را برجسته می‌سازد. استاد شهیدی به خطبه فدکیه هم اشاره داره که یکی از نقاط اوج کتاب هست و این خطبه را تحلیل می‌کنه و تبیین می‌کنه که حضرت فاطمه سلام الله علیها از توحید و ولایت چیز کردن صحبت کردن و به اون به دو اصل دینی اشاره کردن و حقوق غصب شده را هم مطالعه کردند. نویسنده این خطبه را سندی جاودان از دانش و بلاغت حضرت زهرا سلام الله علیها میداند. خواننده از این بخش درسهایی را از عدالت خواهی و دفاع از حق می آموزه و در پایان کتاب هم به شهادت حضرت زهرا اشاره شده و وصیت ایشان که پر از عبرت و پر از معنویت است. شنوندای عزیز شما را دعوت می کنیم که کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها را که استاد مرحوم سید جعفر شهیدی نوشته کردند، اگر بتونن پیدا بکنن بخونن تا با زندگی این بانوی آسمانی بیشتر آشنا شویم. انشالله که همه ما با بزرگان دین ما بیشتر آشنا شویم و سیرهشان و نکاتشان و درسهایشان در زندگی خود ما هم تا جایی که میتونیم پیاده بکنیم
انشالله. و چه الگوی برتری بر بانوی مسلمان و اصلا جامعه انسانی.
بله.
که یک خانم، یک زن، یک بانو در جامعه که زندگی میکنه آگاهانه زندگی کنه، در کنار مسئولیتایی که در خانه داره.
درست.
از جامعه خودش هم باخبر باشه. خب یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنیم و شعر مقبول و سروده زیبایی را که از علی جان عطایی در ابتدای برنامه داشتیم، من خوش دارم که یک دفعه دیگه شعر بخوانم و این مناسبت گرامی بدم. علی جان تشکر است.
خواهش میکنم. من خداحافظی.
بخیر باشین. یک سمت تو را گذاشت، یک سو همه را انداخت، به هر زبانی این زمزمه را، از باغ بهشت رنگ رویش دادم من فاطمه را، فاطمه را، فاطمه را.
سلام به همه عزیزان.
مثل ساره‌ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. نه مثل ساره‌ای و مریم، نه مثل آسیه و فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره عطینا، شناس نامه تو صبح هست، در تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. نشستن تو امروز، به گل نشستن تو فردا، بگیر و وضوعی کن به چشم سار فدک امشان، نمازش بخوان فردا، به سبت قبله آشورا.
جهانی سپاس که همچنان همراه کاف صبح برنامه خودتان هستین و انشالله که ما هم بتانیم در بخش گفتمان موضوعی و سایر بخش‌های برنامه به خوبی در خدمت شما عزیزان باشیم. ساعت 8:45 به وقت کابل است و پیامک بخونیم. گل محمد از بدخشان گفته وقتی از مطالعه خود خلاصه برداری کنی عادت مطالعه تقویت میشه، چون کتابی را که خواندی از پیشت فراموش نمیشه و در ذهنت حک میشه. حکمت الله از قندهار گفته که در مورد کتابایی که خواندیم با دوستای خود گفتگو میکنیم و این خیلی در مطالعه و کتابخوانی به آدم کمک میکنه.
بله، یک جای خاص، مثلا یک اتاق خالی، یک فضای مناسب برای مطالعه بهتر است. به نظر من کتاب کاغذی بهتر است برای مطالعه.
یادداشت طبعاً برای من تاثیر داره، کمک میکنه برای از این که در ذهن من بیشتر بونه و من بعضی از موضوعاتی که از کتابا از مطالعه میکنم میبینم یک یادداشت کوچک هم پیش خود میداشته باشم که او میتونه برای در ذهن من بیشتر بشینه و بتونم مرمز خوب است.
بله، تشکر از شما که هر کدومتون یک نکته اعلام میکنین و خواهر ارجمندمون گفت که یادداشت برداری میکنیم. این خیلی کمک میکنه که هم خلاصه کتاب آدم مجددا بتونه یک مرور داشته باشه و هم او یادداشت ها در ذهنش حک میشه. نجیب الله از آبکمری بادغیس گفته که روزانه اینقدر کار میکنم که شب فقط میتونم به استراحت فکر کنم، متاسفانه اصلا فرصت مطالعه ندارم. این واقعیتی است، واقعیت تلخی است که روزمرگی ها، مشکلات اقتصادی و معیشت در شرایط امروز افغانستان مطالعه را از خیلی از کسا میگیره، در حالی که اونا علاقه دارند و احساس نیاز میکنن اما فرصت و زمان و انرژی برشان نمیمونه.
همیشه نمونه برداری یادداشت ها برای ما در هر موضوعات مختلفی برای جذب بهتر ذهن کمک میکنه.
خب، یک پرسش ایش که چه تکنیک هایی برای ایجاد عادت مطالعه پایدار در افراد میتونه مؤثر باشه؟ این پرسش ما مطرح کردیم خدمت کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی، ببینیم که اونا چی تشریحاتی میدن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. خوش هستم که بازم در خدمت هستم. آرزو دارم همه دوستان خوش باشن. در مورد سوالی که پرسیده شد که چی تکنیک و چی شیوه وجود داره برای ایجاد عادت مطالعه به خصوص مطالعه پایدار در مردم، در این مورد باید بگویم که موارد زیاده است، تکنیک های زیاده است و شیوه های زیاده است، اما اجازه بدین بر اساس حوصله برنامه به 5-6 نکته اشاره بکنم. اولین نکته را که میشه اشاره کرد، شروع با مطالعه کوتاه یا مطالعه کم روزانه است. میشه این را هم به اساس دقیقه بگویم و هم به اساس صفحه. مثلا میشه در آغاز 10-15 دقیقه مطالعه کرد، یعنی میشه روز یک صفحه یا یک و نیم دو صفحه مطالعه کرد که بعدن میشه این دقایق را یا این اوراق را بیشتر ساخت. به این شکل من فکر میکنم که آرام آرام مطالعه عادت میشه، چون مطالعه کردن خودش یک عادت است. یعنی ما مطالعه را عادت میپنداریم، یعنی اگر